به تحلیل جامعه خوش اومدید. امروز میخواییم در مورد یه مشکل خیلی آشنا صحبت کنیم که مطمئنم برای شما هم پیش اومده.
همون لپتاپ گیمینگی که چند سال پیش کلی ذوقشو داشتیم.
دقیقاً، اون لپتاپ خفنی که چند سال پیش خریدید، حالا دیگه واسه اجرای بازیای جدید به نفس نفس افتاده.
اونقدرم داغ میکنه که میشه روش نیمرو درست کرد.
آره. ولی خب قبل از اینکه به فکر فروختنش بیفتید، منابعی که برامون فرستادید یه سوال خیلی جالب رو مطرح میکنه. شاید مشکل سخت افزاری نیست و راه حل نرم افزاریه؟
دقیقاً، چون امروز دو تا مدعی خیلی جدی داریم که هر کدوم ادعا میکنن میتونن به همین لپتاپ قدیمی شما یه جون دوباره بدن.
از یه طرف ویندوز 12 لایت رو داریم که خب جواب مایکروسافته،
و از طرف دیگه استیم او اس 4.0 از شرکت والو که یه رویکرد کاملا متفاوته.
هدف ما هم همینه، میخوایم این دوتا رو کامل باز کنیم، ببینیم تو دلشون چه خبره، عملکردشون تو دنیای واقعی چطوره،
و آخرش کمک کنیم شما ببینید کدوم یکی از این دوتا شاوالیه برای نجات لپتاپ شما مناسب تره.
خب بیا ببینیم اصلا داستان از کجا شروع شد.
نکته جذابش همینه، این دوتا سیستم عامل یه هاپدیت معمولی نیستن، اینا نتیجه یه جنگ استراتژیک تو بازار گیمینگن. اگه بفهمیم چرا اصلا به وجود اومدن، بقیه ماجرا خیلی منطقی تر میشه.
آره، چون تا همین چند وقت پیش استراتژی مایکروسافت همیشه اضافه کردن بود. کوپایلوت اضافه میکرد، ویجت میذاشت،
کلی سرویس بی‌ربط تو پس زمینه که فقط رم سیستم رو میخوردن.
دقیقاً، یهو چی شد که تصمیم گرفتن رژیم بگیرن؟
جوابش تو یک کلمه است: استیم دک. موفقیت باور نکردنی کنسول‌های دستی مثل استیم دک به همه، مخصوصاً به مایکروسافت، یه چیزی رو ثابت کرد.
اینکه گیمرها کارایی خالص رو میخوان.
دقیقاً، کارایی خالص رو به امکانات جانبی فانتزی ترجیح میدن. مایکروسافت یهو به خودش اومد و دید اگه استیم او اس که بر پایه لینوکس بتونه روی هر لپتاپی نصب بشه و بازی‌ها رو بهتر اجرا کنه،
کل بازار پی سی گیمینگ رو از دست میده.
آره، این یه تهدید وودووجی برای سلطه چندین سالش بود.
پس ویندوز 12 لایت در واقع یه حرکت تدافعی هوشمندانه بوده. و این خیلی جالبه، چون نشون میده مایکروسافت برای اولین بار بعد از سالها واقعا داره به حرف گیمرها گوش میده.
ولی اون طرف والو فقط دفاع نکرده، بلکه حمله کرده.
آره، بیا ببینیم اسلحه اونها، یعنی استیم او اس 4.0 که اسم رمزش هم گالیله است، چیه؟
دقیقاً، والو با این حرکت که برای اولین بار یه فایل آیسوی رسمی برای نصب روی همه سیستم ها منتشر کرده، داره بلند میگه برای بازی کردن دیگه مجبور نیستید لایسنس ویندوز بخرید.
ما یه جایگزین رایگان، سریع و کاملا تخصصی برای گیم به شما میدیم.
و اینجاست که نبرد اصلی شکل میگیره.
خب پس بیا با حرکت دفاعی مایکروسافت شروع کنیم. وقتی میگن ویندوز 12 لایت، اولین چیزی که به ذهن من میرسه اینه که حتما یه سری از اون برنامه‌های اضافی مثل کندی کراش رو حذف کردن. فقط همینه یا داستان عمیق‌تره؟
نه، حذف اون برنامه‌ها یه بخش خیلی کوچیک و سطحیه. تغییر اصلی خیلی عمیق‌تر و زیرساخته‌ای‌تره. در واقع سه تا کار بزرگ انجام دادن.
خب
اولین و مهمترینش چیزیه که تو منابع بهش میگن معماری ماژولار. بذار ساده بگم. ویندوز 11 مثل یه آپارتمان قدیمیه که همه واحداش از یه کنتور برق استفاده میکنن.
آها.
اگه یه نفر تو طبقه پنجم یه وسیله پرمصرف روشن کنه، ممکنه برق کل ساختمون ضعیف بشه.
یعنی اگه مثلا سرویس پرینتر من تو پس زمینه فعال بشه، میتونه روی عملکرد بازی من تاثیر بذاره، درسته؟
دقیقاً. اما ویندوز 12 لایت مثل یه ساختمون مدرنه که هر واحد کنتور برق خودشو داره. هسته اصلی سیستم عامل از بقیه سرویس ها جدا شده.
یعنی وقتی من دارم بازی میکنم، سرویس فکس یا درایور پرینتر اصلا کاری به کار من ندارن.
توی دنیای دیگه هستن و ذره ای از منابع سیستم شما رو مصرف نمی کنن. سیستم عامل تمام قدرتش رو فقط به کاری میده که شما دارید انجام میدید.
این واقعا هوشمندانه است. خب این از تغییر اول. دومی چیه؟ چیزی که همیشه صدای همه رو درآورده بود.
دومی دقیقاً همونه. حذف تلمتری. این همون سرویس‌های جاسوسی خودمونیه که دائم در حال جمع‌آوری اطلاعات عملکرد سیستم شما رو و فرستادنش برای مایکروسافت بودن.
که کلی هم از توان پردازنده رو می گرفت.
آره، این پروسه شاید به نظر ساده بیاد، ولی در عمل همیشه بخشی از توان پردازنده شما رو اشغال می کرد.
تو نسخه لایت این فرایند به حداقل ممکن رسیده. یعنی پردازنده شما دیگه در پس زمینه برای مایکروسافت کار نمی کنه.
تمام و کمال در خدمت شماست.
و سومی که به نظر میاد یه تغییر مسیر کلی برای مایکروسافته.
بله، نکته سوم تمرکز شدید روی فضای ابری یا همون کلاود هست. خیلی از اپ‌های پیش‌فرض مثل آفیس، پینت یا فوتو ادیتور دیگه به صورت کامل روی هارد شما نصب نمیشن.
تبدیل شدن به نسخه‌های وب؟
دقیقاً، یا اپ‌های خیلی سبک. این کار هم فضای هارد رو آزاد می‌کنه و هم باعث میشه این برنامه‌ها بی‌دلیل در پس‌زمینه اجرا نشن. یه جورایی دارن از مدل موفق کروم اس گوگل الگو برداری می‌کنن.
صبر کن ببینم، من یه عددی توی این منابع دیدم که باورم نشد. میگه مصرف رم ویندوز 12 لایت در حالت بیکار فقط 1.8 گیگابایته.
کاملا واقعیه.
این عدد واقعیه. ویندوز 11 روی همون سیستم حدود 4 گیگابایت مصرف میکنه. چطور ممکنه؟
کاملا درسته و دقیقا نتیجه همین 3 تغییریه که گفتم. این یعنی شما فقط با عوض کردن سیستم عامل بیش از 2 گیگابایت رم آزاد به دست میارید.
برای یه لپتاپ با 8 گیگابایت رم این 2 گیگابایت تفاوت بین یه بازی روون و یه اسلاید شوه.
دقیقاً. این رم آزاد مستقیما میره تو جیب بازی شما.
خب این از سمت مایکروسافت کاملا مشخصه که یه رژیم سخت و موفقیت آمیز گرفتن. اما اون طرف ولو رژیم نگرفته. از اول یه ورزشکار حرفه‌ای ساخته که 1 گرم چربی اضافه نداره.
بهترین توصیف همینه.
بریم سراغ استیم اس 4.0. این سیستم عامل بر پایه آرچ لینوکس ساخته شده. برای کسی مثل من که خیلی با دنیای لینوکس آشنا نیست، این یعنی چی؟
ببین، آرچ لینوکس یکی از توضیح‌های لینوکسه که به سبک بودن و انعطاف پذیری فوق‌العاده‌اش معروفه.
یعنی چی؟
مثل اینه که شما به جای خریدن یه خونه مبله، یه زمین خالی می‌خرید و فقط چیزایی رو که لازم دارید توش می‌سازید.
آه، مینیماله.
کاملاً. ولو هم دقیقاً همین کار رو کرده. استیم او اس فقط و فقط چیزهایی رو داره که برای اجرای بازی لازمه. هیچ سرویس اضافه‌ای برای شبکه‌های کاری، ایندکس کردن فایل‌ها یا سازباری با پرینترهای قدیمی توش وجود نداره.
این یعنی حذف کامل سربار.
دقیقاً، تمام قدرت سخت افزار بدون هیچ واسطه‌ای مستقیم در اختیار بازی قرار می‌گیره.
و فقط هم بحث سرویس های پس زمینه نیست، یه چیزی به اسم پروتون هم هست که انگار جادوی اصلی این سیستم عامل همینه.
آره، پروتون قلب تپنده استیم او اس برای گیمرهای پی سیه. پروتون یه لایه سازگاریه که کدهای بازی هایی که برای ویندوز نوشته شدن رو به صورت زنده برای لینوکس ترجمه میکنه.
و تو نسخه 4.0 خیلی بهتر شده، درسته؟
تو نسخه 4.0 این مترجم اونقدر هوشمند شده که گاهی اوقات میتونه بازی رو حتی بهتر از خود ویندوز اجرا کنه، چون میتونه از قابلیت‌های خاص هسته لینوکس برای مدیریت بهینه حافظه و پردازش‌ها استفاده کنه.
ولی یه چیز دیگه هم بود که خیلی مهم بود.
آره، برگه برنده اصلیش یه چیز دیگه است. تکنولوژی آپسکیل FSR 4.0 در سطح خود سیستم عامل تعبیه شده.
خب این یعنی چی؟ یعنی حتی اگه خود بازی از FSR پشتیبانی نکنه؟
دقیقاً، خود سیستم عامل به زور براش فعالش میکنه. FSR تکنولوژیه که بازی رو تو رزولوشن پایین‌تر رندر میکنه و بعد با هوش مصنوعی کیفیتش رو بالا میبره تا فریم ریت بیشتری بگیریم.
توی ویندوز خود بازی باید این قابلیت رو داشته باشه.
آره، اما تو استیم او اس 4.0 این قابلیت جزی از خود سیستم عامله. یعنی شما میتونید FSR رو برای هر بازی، حتی یه بازی 10 سال پیش که اسم FSR به گوشش هم نخورده، فعال کنید.
واو، این برای سخت افزارهای قدیمی معجزه است.
دقیقاً، کلی فریم ریت بیشتر میگیری.
خب دیگه حرفای تئوری کافیه. اینجا جاییه که قضیه واقعاً برای من ملموس میشه. منابع یه تست عملی روی یه لپتاپ 5 سال پیش انجام دادن.
با مشخصات کاملا معمولی.
آره، پردازنده کور i5 9300H، کارت گرافیک GTX 1650 و 8 گیگابایت رم. یعنی دقیقا نماینده لپتاپ های دوران دانشجویی خیلی از ماها. ببینیم نتایج چی میگن.
این بنچمارک‌ها به بهترین شکل تفاوت فلسفه این دو سیستم عامل رو نشون میدن.
توی بازی سنگین و جهانباز سایبرپانک 2077، ستیم او اس با 45 فریم بر ثانیه برنده قاطع. ویندوز 12 لایت 38 فریم گرفته و ویندوز 11 بیچاره فقط 32 فریم. یعنی ستیم او اس حدود 40% از ویندوز 11 سریع‌تره. این فوق‌العاده است.
تفاوت وحشتناکه. توی بازی مثل سایبرپانک که به شدت به رم و ویرم تشنه است، اون مدیریت بهینه منابع توی استیم او اس خودشو به وضوح نشون میده.
توی الدن رینگ هم دقیقا همین داستانه. استیم او اس با 51 فریم بر ثانیه اوله، ویندوز 12 لایت با 44 فریم دوم و ویندوز 11 با 40 فریم در جایگاه سوم.
دوباره میبینیم که بازی‌های بزرگ تک نفره که میخوان تمام منابع سیستم رو قورت بدن روی یه سیستم عامل سبک و متمرکز مثل استیم او اس پرواز میکنن.
توی Red Dead Redemption 2 رقابت نزدیکتره، اما باز هم استیم او اس با 42 فریم برنده است.
بازم برنده است.
و جالب اینجاست که حتی توی یه بازی رقابتی سبکتر مثل CS2 که خیلی به پردازنده وابسته است، استیم او اس با 110 فریم یه کوچولو از 105 فریم ویندوز 10 لایت بهتر عمل کرده.
تحلیل این نتایج کاملا روشنه. تو بازی‌های سنگین و داستانی، استیم او اس به خاطر مدیریت بی‌نقص رم و ویرم برنده مطلقه. اون سربار اضافی ویندوز حتی تو نسخه لایتش هنوز مثل یه وزنه به پاش بسته شده.
البته پیشرفت ویندوز 12 لایت نسبت به ویندوز 11 هم عالیه.
آره، انصافا باید گفت عالیه. افزایش حدود 20% فریم ریت فقط با نصب یه سیستم عامل جدید دستاورد بزرگی برای مایکروسافته. ولی خب هنوز به پای اون ورزشکار آماده لینوکسی نمیرسه.
خب با این حساب به نظر میرسه استیم او اس انتخاب واضحیه، سریعتر، رایگانه، تجربه کنسولی میده. اما صبر کن، حتما یه مشکلی هست. یه امایی بزرگ وجود داره که میتونه کل این معادله رو برای شما به هم بزنه.
دقیقاً. اینجا میرسیم به پاشنه آشیل استیم او اس. و این موضوع یه سوال اساسی رو مطرح میکنه. اگه شما اهل بازی‌های آنلاین و رقابتی باشید چی؟
اینجا نقطه‌ایه که استیم او اس عملاً ضربه فنی میشه.
بله، دقیقاً.
چرا؟ مشکل کجاست؟
مشکل تو سیستم‌های ضد تقلب یا آنتی چیت هست. خیلی از محبوب‌ترین بازی‌های آنلاین دنیا مثل والورانت، کال آف دیوتی،
رینبو سیکس سیج، فورتنایت،
آره همه اینا از سیستم‌های ضد تقلب خیلی پیشرفته استفاده می‌کنن که در عمیق‌ترین سطح سیستم عامل، یعنی در سطح هسته یا کرنل لول کار میکنن.
اینا برای اینکه بتونن جلوی هکرها رو بگیرن باید دسترسی کاملی به هسته سیستم عامل داشته باشن
و از اول فقط و فقط برای ویندوز طراحی شدن، با لینوکس سازگار نیستن.
و طبق منابع این فقط یه مشکل فنی موقتی نیست که بعداً حل بشه.
نه اصلاً. توسعه دهنده های این بازی ها مثل رایوت گیمز که سازنده والورنت هست یا اکتیویژن رسماً اعلام کردن که هیچ برنامه‌ای برای پشتیبانی از استیم او اس یا پلتفرم لینوکس ندارن.
دلیلشون چیه؟
دلیلشون هم از دید خودشون منطقیه. ساخت و نگهداری یه سیستم ضد تقلب جداگانه برای لینوکس که ساختار هسته متفاوتی داره، فوق‌العاده پرهزینه و پیچیده است.
و تعداد گیمرهای لینوکس اونقدر زیاد نیست که این هزینه رو توجیه کنه.
دقیقاً. در نتیجه اگه شما یکی از این بازی‌ها رو روی استیم او اس نصب کنید، به محض اینکه می‌خواید وارد بازی بشید، سیستم ضد تقلب مثل یه دیوار جلوی شما سبز میشه و اجازه بازی به شما نمیده.
و اینجاست که بزرگترین برگ برنده ویندوز 10 لایت رو میشه.
دقیقاً. چون هسته ویندوز 10 لایت هنوز همون ویندوزه، تمام این بازی‌های آنلاین رو بدون هیچ مشکلی اجرا می‌کنه.
تازه با عملکردی بهتر از ویندوز 11.
آره. آره، میلیون‌ها گیمری که بازی اصلیشون یکی از همین عناوین رقابتیه، این یه فاکتور تعیین کننده است و استیم او اس رو به طور کامل از لیست گزینه‌هاشون حذف می‌کنه.
خب، بخش آخر مقایسه تجربه کاربری روزمره است. فرض کنیم اصلا نمیخوایم بازی کنیم و فقط میخوایم با لپتاپمون یه چرخی تو اینترنت بزنیم. ویندوز 12 لایت چه حسی داره؟
حس همون ویندوز همیشگی، ولی انگار یه دستی به سر و روش کشیدن و تمیز و سریع‌تر شده. منوی استارت خلوت شده، تبلیغات و پیشنهادهای مزاحم حذف شدن.
همه چیز روان‌تره.
آره، نصب برنامه‌هایی مثل دیسکورد، اسپاتیفای یا فتوشاپ دقیقاً مثل قبله. برای کسی که سالها با ویندوز کار کرده، مثل راه رفتن تو خونه خودشه. هیچ چیز جدیدی برای یاد گرفتن وجود نداره.
و استیموس چطور؟ آیا کار کردن با دسکتاپ لینوکس برای یک کاربر عادی سخته؟
ببین، استیموس اول از همه یه سیستم عامل برای بازیه. لپتاپ شما رو تبدیل به یک کنسول مثل پلی‌استیشن 5 می‌کنه.
به محض روشن شدن مستقیم میره تو محیط بیگ پیکچر استیم.
آره، که کاملا برای دسته بازی بهینه شده. کتابخانه بازیاتون جلوتونه و همه چیز برای شروع سریع بازی طراحی شده.
ولی اگه بخوایم ازش برای کارهای دیگه استفاده کنیم چی؟ مثلا میشه روش فتوشاپ نصب کرد؟
شما میتونید خیلی راحت به محیط دسکتاپ سنتی که اسمش KDE پلازما هست سویچ کنید. این محیط خیلی مدرن و زیباست و شباهت زیادی به ویندوز و مک داره. اما خب شما تو دنیای لینوکس هستید.
پس نصب بعضی نرم افزارها ممکنه سخت باشه.
ممکنه به سادگی ویندوز نباشه. مثلا فتوشاپ نیاز به راه حل‌های جایگزین داره. هرچند نصب مرورگر، آفیس آنلاین و خیلی از برنامه‌های دیگه خیلی راحت شده. ولی ممکنه گاهی برای حل یه مشکل کوچیک مجبور بشید یکم تو اینترنت جستجو کنید.
خب با همه این اطلاعات به سوال آخر میرسیم. کدوم یکی رو باید روی لپتاپ قدیمی خودتون نصب کنید؟ بیاید یه جمع‌بندی سریع و کاربردی داشته باشیم.
این تصمیم کاملاً به شما و نوع بازی‌هایی که می‌کنید بستگی داره.
استیم OS 4 رو نصب کنید اگر اول شما یه گیمر، عشق بازی‌های داستانی و تک نفره مثل ویچر، گاد آف وار یا سایبرپانک هستید.
دوم، سیستم شما رم پایینی داره، مثلاً 8 گیگابایت یا کمتر.
آره، چون اینجا مدیریت حافظه استیم OS معجزه می‌کنه. و سوم، می‌خواید لپتاپتون یه تجربه کاملاً کنسولی بهتون بده و از شر آپدیت‌های اجباری و پیچیدگی‌های ویندوز برای همیشه خلاص بشید.
و در طرف مقابل،
ویندوز 12 لایت رو نصب کنید اگر اول و از همه مهمتر بازی‌های آنلاین رقابتی مثل والورانت، کال آف دیوتی یا فورتنایت بازی اصلی شما هستند.
دوم، از لپتاپتون برای کارهای دیگه مثل فتوشاپ، ویرایش ویدیو و مجموعه آفیس هم استفاده می‌کنید و به سازگاری 100% با این نرم افزارها نیاز دارید.
و سوم، سادگی و آشنایی محیط ویندوز رو ترجیح می‌دید و حوصله سر و کله زدن با دنیای جدید لینوکس رو ندارید.
اگه بخوایم یه قدم عقب‌تر بریم و به تصویر بزرگتر نگاه کنیم، ظهور این دو سیستم عامل یه پیام خیلی مهم برای همه ما داره.
و اون چیه؟
اینکه عمر سخت افزارهای قدیمی هنوز تموم نشده. ما تو فرهنگی زندگی می‌کنیم که شرکت‌ها دائم به ما میگن هر دو سال یک بار باید دستگاه جدید بخریم.
این دو سیستم عامل نشون میدن که با بهینه‌سازی نرم افزاری میشه جان دوباره‌ای به همین دستگاه قدیمی داد.
دقیقاً. پس قبل از اینکه لپتاپتون رو کنار بذارید، شاید بد نباشه بهش یه شانس دوباره با یه سیستم عامل جدید بدید.
و این یه فکر نهایی برای شما باقی میذاره تا بهش فکر کنید. اگه شرکت‌های نرم‌افزاری مثل والو و حتی خود مایکروسافت بتونن با این سیستم عامل‌های سبک عمر مفید سخت‌افزار رو 2 یا 3 سال بیشتر کنن، آیا این مدل تجاری هر 2 سال یک بار لپتاپ جدید بخر که غول‌های سخت‌افزاری مثل انویدیا و اینتل ترویجش می‌کنن در آینده با یه چالش خیلی جدی روبرو نمیشه؟
جنگ آینده شاید جنگ بین سخت افزارها نباشه، بلکه جنگ بین نرم افزارهایی باشه که بهترین استفاده رو از سخت افزار موجود میکنن.